أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به بیع خیاری همون حق اسقاط بود، چون این موضوع یعنی بیع خیاری طبق ترسیم مرحوم شیخ انصاری 5 صورت داشت و طبق ترسیم مرحوم نائینی 7 صورت داشت و طبق ترسیم مرحوم اسلام کاظم یزدی 8 صورت داشت و صور دیگری هم قابل ترسیم بود و هست، اسقاط این خیار طبق این صور هم فرق میکند. اگر حقی برای فروشنده ثابت شد، خواه به صورت حق الخیار یا حق الشرط یا حق الحل و احد انها حق ثابت شده باشد، قابل اسقاط است. منتها فرمایش را مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن که اون ناصواب است، و این است که اگر قبل از عقد بخواهن اسقاط کنن، مسئله اسقاط ما لم یجب، ایشون می فرمان به این که دلیلی بر من او وارد نشده، این یه امر عرفی است. هر جا عرف مساعد بود که ما میپذیریم، مساعد نبود نمیپذیریم. این فرمایش ناتمام است، برای که اسقاط ما لم یجب یه کار مطلب عقلی است. عرف برخلاف عقل نمی کند. ممکن نیست کسی مطلب غیر معقول و محالی گاهی مورد قبول عرف قرار بگیرد، گاهی مورد قبول نگیرد. این چنین نیست. اسقاط مالم یجه، مالم یجه یعنی مالم یثبت، یعنی چیزی که به احد انها ثبوت ندارد، لا بالفعل ولا بالقوه، این خودش معدومه. شما بخواد معدوم را معدوم کنی، همونطوری که تحصیل حاصل محال است، اسقاط معدوم، اعدام معدوم هم محال است. منتها احکامی که در معدومات است به تبع احکامی است که در وجودات است، حالا یا تبع است یا مجاز، که به این بها فاهوف تقریبیه. اگر چونچه گفتن اسقاط ما لم یجب محال است، این یک محال تقریبی است، برای اینکه حکم اثباتی در فضای عدمی جا ندارد. تحصیل حاصل محال است، برای اینکه میشه اشتباه مثل این. اگر الف حاصل است، دوباره کسی بخواهد این الف را تحصیل کند، این میشه دو تا الف. چون دو تا الف است باید امتیاز داشته باشند، وگرنه دو نخواهد بود. چون امتیاز ندارن پس دو نیستن. این که میگن اجتماع مثلین محال است، برای اینکه بازگشتش به جمع نقیضین، اجتماع ضدین هم بازگشتش به جمع نقیضین. اگر واقعا مثلانن پس کثیرن، امتیاز دارن، و چون جمع شدن و هیچ امتیازی در کار نیست، معلوم می شود که هم امتیاز هست هم امتیاز نیست. چون بازگشت اجتماع مثلین به اجتماع نقیضین است، گفتن مستحیله. از این جهت تحصیل حاصل محال است. اعدام معدوم هم به همین ملاک محال است، وگرنه ما دو تا امر داشته باشیم، یکی معدوم و یکی اعدام این معدوم، و اینا حقیقی باشد که نیست، چون اینها در فضای عدم هیچ کدام از اینها وجود ندارد. اگر در باره اعدام سخن از علیت و مانند آن مطرح است، این تقریب و مجاز است. اگر گفتن آتش سبب حرارت است، خب این حقیقی است. اما اگر گفتن که نبود آتش سبب نبود حرارت است، این تقریبی است، چون تأثیر تأثیری بین دو عدم نیست. اینی که این بزرگان گفتن که علیت در امور وجودی است و اگر از علیت در امور عدمی یاد کرده اند تقریب به ذهن است و این بها فاهو، یعنی تفوه کردن و به زبان آوردن، گفتن عدم و نار علت و عدم الحراره و این بها فاهو فتقریبیه. بنابراین اسقاط ما لم یجب، یعنی اسقاط ما لم یثبت، تقریبا محال است نه تحقیقا. و چیزی که معدوم است نم چیره دو چگونه رو معدوم بکند. بنابراین این فرمایش برمای خویی که ما دلیلی بر بطلان این نداریم، هر جا عرف مساعد بود قبول داریم، هر جا عرف مساعد نبود قبول نداریم، این ناتمام است. مفروض الوجود بگیریم میشه مفروض الاسقاط، نه مفروض الوجود بگیریم میشه مفروض الاسقاط. و در اینجا فرض نیست، به عهد انها بالاخره وجود دارد، یا خود خیار وجود دارد، یا شرط وجود دارد، یا حق فسق. این چه نیست که هیچ راهی برای وجود نداشته باشد. منتها اون راهی که در بحث دیروز ترسیم شده بود یه راه حقیقی و صحیح است. میگیم این عقد خیارآور است، پس اول عقد است، بعد خیار مترتبه بر عقد است، در رتبه ثالثه ما داریم اسقاط میکنیم. این در مسئله شرط سقوط خیار مجلس قبل از عقد گذشت. قبل از اینکه عقد بخوانند بگن ما خیار مجلس ساقط میکنیم، کافه با اسقاط کافه خیارات، چون قباله ها هم قبلا می‌نویسن. خب با اسقاط کافه خیارات، چه خیار قبل، چه خیار مجلس، چه خیار دیگر، این رو قبل از عقد میگن. معناش این است که قبل از عقد چی ثابت نشده، با عقد خیار ثابت می شود، چون عقد سبب تام است در خیار مجلس برای تحقق خیار. پس اول عقد است، بدون بال عقد مترتب بر عقد خیار مجلس است، در رتبه ثالث اسقاط. الان اون ثبوت اون خیار بعد المجلس عقد را ما داریم اسقاط میکنیم، که الان داریم اون خیاری که بعدا میآید در همون ظرف اسقاط میکنیم، نه الان اسقاط میکنیم. الان داریم این معنا را انشاء میکنیم، خیاری که بعدن میآید بیاید و از بین برود، نه نیاید. اگر جلوی آمدن خیار رو بگیریم میشه خلاف شر، اما بگیم این خیار آمده ساقط بشود، نه خیار شر نیست. خب این راه دارد. وگرنه یه چیزی که معدوم هست شما بیاد بگید که این اسقاطش محال عقلی نیست، هر جا عرف مساعد بود ما میپذیریم، هر جا عرف مساعد نبود نمیپذیریم، این عقلی حرف زدن و عرفی فکر کردن است که تام نیست. خب به هر وسیله است، ما به عهد انها باید خیار داشته باشیم، بعد از ثبوت خیار ساقط بشود، این قابل هست. اما اگر بگیم نه خیار نیامده رو میخوام ساقط کنیم، خیار نیامده که معدوم است، معدوم دیگه اعدام پذیر نیست. اگر بگیم این عقد خیار نیاورد که برخلاف کتاب و سنت است، که ایشون هم این فرمایش ندارد. اگر بگیم خیار نیامده را همکنون داریم ساقط میکنیم، این اعدام معدوم است. اعدام معدوم مثل تحصیل حاصل محال است، منتها تحصیل حاصل محال است تحقیقا، اعدام معدوم محال است تقریبا، برای اینکه اعدام حکم ثبوتی نمیپذیرند. بله خب ما یه عرف داریم و یک فقیهی که غرایز عقلا را دارد تحلیل می کند. خود بسیاری از مردمان که اون چرا که در غریزه اونهاست قدرت تحقیق ندارن. فرق یک طبیب با یک بیمار ناگاه اینه که بیمار میگه من دل درد دارم، دل چه کار به شکم داره؟ او شکم درد داره میگه من دل درد دارم، و اصلا نمیدونه کجا میپیچه، فقط یک ناراحتی احساس میکنه، توان تبیین هم ندارد. وقتی اون علائم ذکر کرده، طبیب کاملا این رو بررسی میکند، میفهمد مربوط به دل و قلبت نیست، مربوط به روده و معده و دستگاه گوارش توست و فلان جا هم درد میکنه. همون مطلبی را که عوام دارد ولی نمیتواند بیان کند، یک پزشک پژوهشگر میفهمد و بیان میکند. فرق فقیه با توده مردم اینه، توده مردم برابر قرائدشون داد و ستد دارن ولی این رو نمیتوانن تحلیل کنن، یه فقیه غریزه شکاف او رو باز میکند. اون وقت او فسیون غزون الیه کرکه روسام بگه بله ما این رو میخوام بگیم. فرق عرف دقیق با خود فقه دقیق با فهم عرف این. خب بنابراین این قابل اسقاط نیست چیز معدوم. مطلب دیگه این بود که یکی از چیزهایی که باعث سقوط خیار است آن است که اگر اون سمن شخصی بود و شخص معین بود و فروشنده یه عین دیگری رو، یه سمن مال دیگری رو بخواد برگردونه، این حق نداره، خیار او ساقط میشه. چون شرط این است که همین سمن را در ظرف سال برگردونه. فرمودن به این که اگر اون مردود از جنس مأخوذ بود منتها معیب در آمد، حق استبدال داره. ولی اگر مردود از جنس مأخوذ نبود، خیار ساقط است. این فرمایش مرحوم شیخ بود که خیلی پذیرفتن، ولی این رو باید باز کرد. اگر در ظرف سال این شخص حق دارد که برگرداند، حالا اگر اون چرا که برگردوند عین سمن نبود، جنس دیگر بود، خب حق تبدیل باز محفوظه، مگر اینکه زمان بگذرد. صرف اینکه یک بار آورده و غیر مردود غیر مأخوذ بود، اینکه حق ساقط نمیکنه که، حق تبدیل محفوظه. نه، اگر زمان بگذرد، برای دیگه در این مدت بنا بود سمن را بیاره، اون سمن را نیاورد، چیز دیگه آورد، در جریان تبدیل هم به شرحی زن، حالا اگر معیب را آورد و در ظرف بقیه مونده عوض نکرد، بازم حق خیار ساقط است دیگر، برای که بانش را سمن صحیح برگردونه و این معیب رو برگردون. حالا یا سمن شخصی رو، سمن که شخصی بود صحیحاً گرفته بود برگردونه و الان معیب در آمد، یا نه سمن کلی بود چون منصرف میشه به فرد صحیح بود مصداق صحیحش رو بده، حالا مصداق فاسدش رو داده، حق تبدیل داره. اگر زمان بگذره و تبدیل نکنه، خیار ساقط میشه. بنابراین در بعضی از صور فرقی بین دادن فرد معیب با دادن غیر جنس نیست، حق تبدیل در بعضی از صور مشترک است. خیار عیب ندارد که، عیب سخن ره خیار عیب نیست که، این میگه من معیب قبول ندارم. شما بنا بود که خود این سمن را که من به شما دادم صحیح بود، همین سمن را برگردونی، یا اگر سمن کلی بود منصرف میشه به مصداق صحیح، شما معیب را برگردوندی و من قبول ندارم، باید عوض بکنی سالم میشه بیاری. مسئله عرش و امثال عرش در خیار عیب است و این خیار عیب نیست. نه، اگر خود شخص اغماز کرده و این معیب را به جای سالم قبول کرده، این رد صادق است. وقتی رد صادق شد، این فروشنده خیار میتونه اعمال بکنه. خب حالا چون روز چهارشنبه است، بعضی از بحث‌های اخلاقی و روایی مطرح بشه. قبلا ما یه چیزی رو از اینا به ابن رشد نقل کردیم که ابن رشد میگوید به این که سر این که ما به قیاس عمل می کنیم این است که احکام ما زیاد است و ادله و منابع ما کم، ناچاریم به قیاس عمل بکنیم. این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که نوشته ابن رشد اندلوسی است، این رو برهای بروجدی رضوان الله در حوزه پربرکت قم شیو دادن. چند تا کتاب بود که ایشون باعث نشر رو گسترشی شدن، یکی جوامع فقهیه بود، یکی هم همین کتاب. قبلا کتب قدما که برخی همه رو جمع کرده به نام الجوامع الفقهیه، این خیلی مطرح نبود. این بزرگوار که شمردن قم این رو احیا کردن به مناسبت همون مفتاح الکرامه، هم احیا شده، مجددا چاپ شده. این بدایت المجتهد هم رواج پیدا کرده. ایشون به این بدایت المجتهد جناب ابن رشد بها میدادن. این ابن رشد جدی دارد که اون هم جز بزرگان و علما و حکمای همون اندلس، خودش یک انسان کم نظیر و جامع الاطرافی است. از یک طرفی طبیب ماهر است، کتاب خوبی در طب نوشته. از یک طرفی فیلسوف ماهر است، کتابی در فلسفه نوشته. از طرفی هم فقیه ماهر است، کتابی در فقه نوشته. هم فتوای فقهی میدهد هم دستور طبی. یه انسان جامع این چنینی خیلی کمه. ایشون در بدایت المجتهد در همون اوائلش که منابع رو ذکر میکند، فرمان سر این که ما به قیاس عمل میکنیم نامحدود بودن احکام از یک سو و محدود بودن منابع ما سوی دیگر. در همون صفحه اول، یعنی مقدمه که شرح حال ایشون است، در همون صفحه اول دارد که ان طرق التي منها تلقيت احکام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس ثلاثه. چون اینا اهل بیت رو متاسفانه که منبع حکم نمیدونن، که در حقیقت سخنشون همون هست بنا کتاب الله هست. از پیغمبر ما احکام را که میخواییم فرا بگیریم سه طریق دارد: اما لفظون و اما فعلون و اما اقرار، همون تقریر کردن، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. ایشون در بیاد این سه راه منبع استنباط فقهی ماست. و اما ما سکت عنه شارع من الاحکام، ما جایی که نه لفظ داریم و نه فعل داریم و نه تقریر، تکلیف چیست؟ فقال الجمهور ان طریق الوقوف علیه هو القیاس. جمهور یعنی علمای سنت میگن ما از راه قیاس و سنجش فکری که اون چرا که دستور به اون نرسیده او را می سنجیم نسبت به جاهایی که دستور رسیده حکم را استنباط میکنیم. و قال اهل الظاهر القیاس فی الشرع باطل و ما سکت عنه شارع فلا حکم له. چیزی که قبح قابل بیان است، که چیزی که شارع مقدس نفرمود ما حکمی نداریم، براءت است. خب اگر اهل ظاهر منظورتون همه این فرق از حتی شیعه ها، شیعه ها میگن به این که اون احکامی که به ما نرسیده است خیلی کمه، ما با برکت اهل بیت الفاظ فراوان داریم، افعال فراوان داریم، تقریر فراوان داریم، کمی نداریم. ما شمایید که در رو بستید. و قال اهل الظاهر القیاس فی الشرع باطل و ما سکت عنه الشارع فلا حکم له. خب این دو قول است در مسئله، یکی این که باز از راه قیاس حل کنیم، یکی این که قیاس حرام. چون خودشون اهل قیاسن دارن عمل به قیاس را توجیه میکنن، حجیت قیاس را، و دلیل العقل یشهد به ثبوته، میگه ما از راه عقل حجیت قیاس را ثابت میکنیم که عقل میشه حجت الحجه، قیاس یکی از حجج شرعی است که به وسیله عقل ثابت می شود و دلیل العقل یشهد به ثبوته. پس قیاس حجیت قیاس را با عقل می‌خواد ثابت کنند. اومد این عقل چیست و دلیل حجیت او چیست که بحث جدا باید باشد دیگر. و ذالک ان الوقائع بین اشخاص الاناسی غیر متناهیت، حوادث و احکام بین افراد اناسی، بین اناسی افراد انسان ها نامحدود است، بین اشخاص الاناسی غیر متناهیت، و النصوص والافعال والاقرارات متناهیت. این سه تا منبع محدوده. ما لفظ معصوم داریم و فعل معصوم داریم و اقرار معصوم یعنی تقریر معصوم. همین سه ذلی که در اصول مطرح است، قول معصوم، فعل معصوم، امضای معصوم، تقریر معصوم. میگه چون احکامی که مال جامعه بشری است نامحدود است و ادله شرعی یعنی قول معصوم و فعل معصوم و امضای معصوم محدود است، ما چاره جز این نداریم که به قیاس عمل کنیم. و النصوص و الافعال و الاقرارات متناهیتون و محال ان یقابل ما لا یتناها بما یتناها، یا محال ان یقابل ما لا یتناها بما یتناها. اون احکام نامحدود را با ادله محدود شما بخواید مقابله هم قرار بدید، اکبر استنباط بوری محال است، پس ناچار یه راه دیگه بگیرید. خب حالا شما اون راه را منحصر در قیاس میدونید. این درست است که الفاظی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، افعال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تقریرات پیغمبر صلی الله علیه و سلم محدود است، این را قبول داریم. احکام مورد نیاز جامعه الی یوم القیامه نامحدود است، این را قبول داریم. نامحدود را نمیشه با ادله محدود تثبیت کرد، این را قبول داریم. یه دلیل دیگری میخواد، اون را قبول داریم. هم دلیل اهل بیتن. شما آمدید به سوی اختیارتون، این در را بستید، رفتید طرف قیاس. اومد تازه این عقل را کی حجت کرده که حجت الحجت شد؟ شما میخواید قیاس را با عقل ثابت کنید. بنابراین این راهی که اینها رفتن یه راه ناسوابی است. مطلب دیگه که این مطلب خیلی مطلب اساسی است که اصول ما هم باید اون رو احیا کند، همین است که ایشون چگونه این حرف زده، با اینکه بساط اهل سنت بر حجیت اجماع است. ایشون در صفحه 13 این بدایت المجتهد با این چاپ جدید دارد که اول اجماع فهو مستندون الى احد هذه طرق الاربعه، یا فعل معصوم، یا قول معصوم، یا امضای معصوم، یا قیاس. اجماع دلیل پنجمی در قبال این چهار دلیل نیست، باید به یکی از این ادله برگرده. این حرف خیلی حرف متقنی است. ما هم در اصول همین حرف میزنیم. ما میگیم منبع دین ما عقل است و قرآن است و سنت اهل بیت علیهم السلام. اجماع اگر حجت نبود که هیچ، اگر حجت بود به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است. بالاخره یا دخولی هستیم یا تقریر و امضا هستیم، فعل معصوم را یا قول معصوم را یا دخول معصوم و حضور معصوم را کشف میکنیم. و یعنی خود اجماع به معنی و اجماع که حجت نیست. این حرف از این حرفهای پربرکت ابن رشد است، بلکه بعید است دیگران این را قبول داشته باشد. خب این حرفی بود که چند روز قبل از جناب ابن رشد نقل کردیم، حالا هستیم سندش مشخص بشه. اما فرمایش مرحوم شهید اول رضوان الله علیه، این بزرگوار مانند بسیاری از علما سعی کردن که جریان اربعین رو حفظ بکنن. حالا هم اربعین گیری، همون چله نشینی به اصطلاح، من اخلص لله اربعین سباها یا اصبح لله اربعین سباها، یا اربعین نویسی که من حفظ من امتی اربعین حدیثا، اون چهل نشینی یعنی از شهوت و غضب و اینها نشستن، نه در خونه را بستن و چهل روز بیکار بودن، نه تو متن زندگی هست، تو متن تجارت هست، تو متن کشاورزی و اقتصاد هست، تو متن درس و بحث هست، ولی با خداست. چهل روز اینجوره، نه چهل روز آدم بیکار و منزوی. چهل روز از دنیا فاصله دارد، نه از کار دنیا. کار دنیا که کار آخرتی که خدمت کردن، درس خوندن، درس گفتن، بحث کردن، تجارت کردن، تولید کردن، مشکل جامعه را حل کردن، اینا کار آخرته. تنبلی کردن کار دنیاست، تکاس به دنبال تکاسر رفتن دنیاست، اما به دنبال کوثر رفتن که آخرتی که آدم تلاش و کوشش کند که مشکل جامعه را حل کند، این که تکاثر نیست. خب من اصبح او اخلص لله اربعین سباها، اون مال چهل روز و کار چهل روز، این تفاوتی است. اما من حفظ علی امتی اربعین حدیثا، این بحث دیگری است. این از طرق معتبر، از طرق صحیح نقل شده است که وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگه کسی چهل حدیث حفظ بکند پاداشش کذا و کذا و کذا. مرحوم شهید اول رضوان الله علیه این حدیث را از طریق صحیح نقل بکند که بگه این حدیث صحیح است، طریق ما هم به این حدیث صحیح است، لذا چندین اربعین نوشته. غالب علما اربعین نوشتن، بعضی دو اربعین، بعضی سه اربعین. الان چند تا اربعین از در همین موسوعه مرحوم شهید چاپ شده، اربعینات. بعضی ها مسئله کلامی است، بعضی ها مسئله فقهی است، بعضی مخلوط بین فقه و کلام است. ایشون در همین جلد 19 این موسوعه صفحه 223 عنوان الاربعون حدیث ها را مطرح میکنن. بعد در تلیهش میفرمان به این که چون علمای متقدم برای جمع چهل حدیث اسلامی تلاش و کوشش کردن و روایت معتبر هم به این زمینه رسیده است، لذا من اول این روایت اربعین حدیثن را نقل بکنم، بعد اون چهل حدیث شروع میکنم به نقل کردن. اون روایت را با سند معتبر نقل بکنم تا میرسن به وجود مبارک امیر المؤمنین بعد از پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام، که اون حضرت فرمود من حفظ علی امتی اربعین حدیثن ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. این از بهترین برکاتی است، چون کسی که تو دنیا فقیه بود این معیار نیست. معیار اونه که من جاب الحسنه، نه من فعل الحسنه. اگه کسی فقه تو دستش باشه و در قیامت بیاد، خیلی از افرادن که با فشار مرگ و امثال برزخ و امثال ذلک هرچی خوندن از یادشون میره. کسی که بعثه الله یوم القیامت فقیهن به او میگوین قف تشفعت و شفع، او حق شفاعت دارد، نه من کان فی دنیا فقیهن. در موقع ارزیابی و پاداش هم میگن من جائب الحسنه، نه من فعل الحسنه. خیلی هستن که در دنیا کار خوب شدن بعد دیگه رو از بین بردن. خب پس من جائب الحسنه کذا، من جائب الفقه کذا. این شخص از کسانی است که یجیء یوم القیامت فقیها، که یبعثه الله یوم القیامت فقیها، بعثه الله یوم القیامت فقیها، این اصل کار. بعد هم چون عبادات فواید فراوانی داره، من بخش مهم این چهل حدیث در باره عبادات اختصاص دادم، این رو در تلیعه این رساله بینیستم. بعد احادیث روی که پس از دیگری نقل بکنن تا میرسن به حدیث 14. در حدیث 14 که همه اینها هم مسند است، بخشی از اینها به مرحوم خواجه نصیر میرسد، بخشی که غالب اینها به مرحوم علامه میرسد و بعد بالاتر. یکی از اون احادیثی که حدیث 14 همی که جده اربعینات ایشون است، این است که وجود مبارک امام سجاد می‌فرماید که اتا رسول الله صلی الله علیه و سلم از ثقفی، یک کسی از قبیله ثقف بود و آمد خدمت حضرت، از احکام صلات داشت سوال می‌کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا قمت فی صلاتک فاقبل علی الله بوجهک یقبل علیک، وقتی وارد نماز شدی با چهره جانت به طرف خدا اقبال بکن، خدا هم به تو رو میکند. اقبل علی الله بوجهک، چون وجه به معنی صورت است، یقبل علیک فاذا رکعت فانشر اصابعک علی رکبتک، که ادب رکوع و سجود نشون میده. در حدیث 15 هم دارد که وجود مبارک امام باقر نقل بکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودند، یک کسی از قبیله ثقیف، یک کسی از طایفه انصار، اینا آمدن مطلبی را از حضرت سوال بکنن. فقال له الثقفي حاجتي يا رسول الله، این ثقفی که مال قبیله ثقیف بود عرض کرد که من کاری دارم، حاجت من را آورده کنید. وجود مبارک پیغمبر فرمود سبقك اخو کل انصاری، نوبت مار این برادر انصار است، او قبل از تو نوبت گرفته. فقال له يا رسول الله اني عجلان على ظهر سفر، من عجله دارم مسافرم، این خب بالاخره اهل شهر است، تو مدینه است داره میمونه، من آمدم میخوام برگردم، من مسافرم. فقال له الانصاري اني قد اذنت له يا رسول الله، انصاری گفت من حقم رو به او برگردم، منم شه رعایت نوبت در حتی مساجد حتی در امور ساده هم لازمه. این شخص انصاری به حضرت عرض کرد که من حقم رو به این شخص ثقفی بخشیدم، نوبت او باشه و سوال او رو پاسخ بدید. این شخص مسائل خودش سوال کرد و رفت. بعد در حدیث 16 هم دارد که کسی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که من یه حاجتی دارم. فرمود حاجت چیه؟ فرمود در قیامت ما را فراموش نکنی، خودتون بهشت میرید، ما را اهل نجات و به اهل بهشت قرار بدید. تحمل لی علی ربک الجنه، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قد تحملت لک ولکن اعنی علی ذلک بکثرت سجود، من این کار رو میکنم ولی سجده های فراوان داشته باش، چون غالب موارد در روز انسان بالاخره باید سجده بکنه، یا بلای از او دفع شده با سجده بکنه، یا نعمتی به او رسیده سجده بکنه. این چنین نیست که اگه نعمتی به انسان رسیده احسان، یه مطلبی یاد گرفته من خودم زحمت کشیدم، یه حادثه تلخی پیش آمد و برطرف شد بگه همینجوری گذشت. بالاخره روز ما حداقل چندی 200 بار باید سجده بکنیم، یا بلایی دفع شده، یا چیزی یاد گرفتیم، یا خدمتی کردیم، احسانی کردیم، کار خیر انجام دادیم، اینا سجده میخواد دیگه. روایت 17 هم باز مربوط به مسئله نماز است، 18 هم همچنین، اما روایت 19 هم در روایت 19 هم دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که اتا جبرئیل رسول الله صلی الله علیه وسلم به مواقیت صلات، اوقات نمازهای پنجگانه را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جبرئیل شنید. فعطاه حین زالت شمس فامره فصلى الظهر، وقتی که آفتاب از دایره نصف النهار گذشت جبرئیل اشاره کرد که موقع نماز ظهر است، حضرت نماز خوند. ثم عطاه حین زاد از ذل قامتا فامره فصلى العصر، گرچه جمع بین زهرین جایز است، اما یه مقدار تفریق مستحب است. دو تا مسئله. یکی وقت خاص به فضیلت عصر که و همچنین وقت خاص به فضیلت نماز عشا که، یکی صرف تفریق بین صلاتین مستحبه ولو به وقت فضیلت نرسی. دو تا مسئله است. یکی این که پشت سرم آدم حفرکت رو پشت سرم بخونه یا نه بینشون یه فاصله بذاره، بینشون فاصله گذاشتن بشتن، تفریق بین صلاتین. یکی این که نه، نماز عصر را در وقت فضیلت عصر بخونیم، نماز عشا را در وقت فضیلت عشا بخونیم. اون یه مطلب دیگه است. صرف تفریق حکم آخر به مسئلت اخرى، غیر از این که هر نمازی را در وقت فضیلتش بخونیم. پشت سر هم آدم نماز بخونه خودش راحت کنه، اینجور خیلی روان نیست. خب ثم اتاه حين سقط الشمس، ثم اتاه حين غربت الشمس فامره فصلى المغرب. این که ببینید بعض از فقها رضوان الله علیهم فتوا میدن به این که هنگام غروب شمس، همین که آفتاب غروب کرد، هنگام غروب نه مغرب، میشه نماز مغرب خوند. همینه، بعضی از اون ادله اونها همینه. اما حالا که احتیاط بشه بین غروب و مغرب، میگن یه ربع باید فاصله باشه، برای نصوص دیگه است. خب این هم روایت 19 هم که برکات فراوانی دارد، تا میرسیم به روایت 22 هم که عمار وجود بارک امام باقر دارد که عمار ابن یاسر بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلام کرد و وفی الصلات فرد علیه. امام باقر دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول خوندن نماز بود، عمار یاسر وارد شد، به پیغمبر سلام عرض کرد، حضرت در نماز جواب سلام او را داد. و هو فی الصلات فرد علی. ثم قال ابو جعفر، وجود مبارک امام باقر برای اینکه به این شخص بفهماند به اینکه تو نماز هم میشه جواب سلام رو داد یا باید جواب سلام داد، فرمود السلام اسم من اسماء الله تعالی، این منافی نماز نیست، این نام خدا رو تو نماز برده در حقیقت. اما روایت 23 که منظور ما همین روایت 23 است که حدیث طولانی است نسبت به اونها، و اون سر نامگذاری مرحوم سید مرتضی به علم الهدی است که معلوم میشه که این خاندان اسمت به طهارت به شاگردانشون توجه دارن، عنایت دارن. اگه فیض اینها نصیب کسی نشه، بعیده کسی به جای برسه. اگه فیض اینها نصیب کسی شد، اینها به جای میرسن. حدیث 23 این است که مرحوم شهید اول فرماد که ان شیخ الامام جمال الدین ان الامام سعید خواجه نصیر الدین ابی جعفر محمد ابن الحسن توسی ان والدهی، به یکی دو واسطه ایشون از مرحوم خواجه نصیر نقل بکنه، خواجه نصیر از مرحوم پدرش نقل بکنه، پدر خواجه نصیر ان الامام فضل الله راوندی نقل بکنه، ان سید ذوالفقار ابن معبد المروزی نقل بکنه، ان سید الامام المرتضی الاجل علم الهدى ابو القاسم علی ابن الحسین ابن موسی ابن محمد ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خب چند واسطه مرحوم سید مرتضی به وجود بارک از احواد امام کاظم است، به وجود بارک است میرسه. خب پس این روایت را مرحوم شهید اول از خواجه نصیر، از مشایخش، از خود علم الهدی نقل میکند. خب که چی و قصه چیه؟ علم الهدی میگه این قصه رو از خط سید العالم صفی الدین محمد ابن ابی معد الموسوی بالمشهد المقدس الکاظمی، من این از اون نسخه دست نوشته این بزرگوار نقل میکنیم که این از خود سید مرتضی نقل میکند که چرا سید مرتضی را علم الهدى گفتن. فی سبب تسمیته به علم الهدى، کی این لقب علم الهدا را به سید مرتضی داد؟ در اونجا آمده است که مرض الوزیر ابو سعید محمد ابن حسین ابن عبدالرحمن سنت 24 سال 420 هجری قمری، این وزیر اون روزگار ابو سعید محمد ابن حسین ابن عبدالرحیم مریض شد. در عالم رؤیا وجود مبارک است امیر را دید. فرعا فی منامه امیر المؤمنین علیه السلام و کأنه یقول، هنوز به مرحله انه یقول نبود، و کأنه یقول له قل لعلم الهدى یقرأ علیک حتی تبرأ، برو به علم الهدى بگو که بر تو بخواند، حالا یا حمدی یا قرآنی چیزی بخواند تو شفا پیدا میکنی. این وزیر گفت من در عالم رویا وجود مبارک است امیر عرض کردم و من علم الهدى. علم الهدى کیه؟ فقال علی ابن الحسین الموسوی. خب علی ابن حسین الموسوی معروف سید مرتضی دیگه، جزء علمای اون معروف اون عصر بود دیگه. این وزیر برای مرحوم سید مرتضی نوشت که با لقب علم الهدا نوشت که ای علم الهدا شما یک آیه تدی حمدی چیزی بخونید بلن. فقال المرتضی مرحوم سید مرتضی رحمه الله 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 فی امری فإن قبول لهذا اللقب شناعة علی. اون القاب را خیال می‌کردن که چون وزرا و اینها بود این القاب رو می‌دادن، بحث به ظاهر خیال شد به این که این لقب علم الهدى را دستگاه حکومت داره بهش میده. فقال الوزیر والله ما اكتب اليك الا ما امرني به امير المؤمنين عليه السلام. این لقب سلطنتی و حکومتی نیست. امیر المؤمنین در عالم رؤیا به ما فرمود به علم الهدى بگو. ما گفتم علم الهدى که گفت علی ابن حسین موسوی. فعلم القادر بالله بالغزیه فكتب الى المرتضی تقبل یا علی ابن الحسین ما لقبک بهی جدو که فقبل و سمع الناس. از اون بعد شده علم الهدى معروف شد. بعد حالا مرحوم شهید دارد که به اصل قضیه برگردی. ما را نمیخواستیم این جزء حدیث نبود که ما میخواستیم در خلال حدیث نقل کنیم. حالا برسیم به اصل قضیه. اصل قضیه این بود که سید مرتضی که نقل کردیم، سید مرتضی از مشایخ روایش نقل کرده. رجعنا الی السید قال اخبرنا الشیخ ابو عبدالله المفید، استاد مرحوم سید مرتضی شیخ مفید دیگه. قرار اینه که این قضیه فی واقع در وسط واقع شد. مرحوم شهید اول میفرماد این وسط داستان تاریخی بود که در وسط واقع شد. ما داشتیم حدیث نقل میکردیم. اون حدیث اینه که سید مرتضی که ملقب به علم الهدى است، تو پرانتز نامگذاری سید مرتضی به علم الهدى روی این قصه بود. حالا این پرانتز بسته. سید مرتضی از استاد شیخ مفید نقل میکند و شیخ مفید از ابوالفضل محمد ابن عبدالله ابن المطلب نسیب شیبانی نقل میکند، او از ابی جعفر محمد ابن جعفر نقل میکند، او از احمد ابن ابی عبدالله برقی نقل میکند، او از فضال نقل میکند، او از الحسین ابن عثمان از ابن بسام نقل میکند که کنت عند ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق، من خدمت امام صادق سلام الله علیه نشسته بودم و کسی خدمت امام صادق رسید. فقال جوئل تو فداک، من الان نشسته بودم خدمت امام صادق، یک کسی از همون دامنه کوه از این روستایی ها کوهنشینا دامنه کوه کسی آمده خدمت حضرت، عرض کرد انی رجل من اهل الجبل و ربما لقیت رجلا من اخوانی فالتزمته، ما گاهی برادران ما، فامیلای ما، ارهای ما، همشهریامون از مسافرت میان، ما این رو بغل میکنیم. بعضی میگن این بغل کردن ادب عجمی هاست، شما چرا این کارو میکنید؟ مسافه کنید. ربما لقیت رجلا من اخوانی فالتزمته فیعیب علی بعض الناس و یقولون الحمدلله و یقولون هادا من فعل الاعاجم و اهل شرک. قبل میشه این تفکر وهابیت اون وقت هم بود. هادا من فعل الاعاجم و اهل شرک، وجود بارک امام صادق هم بود. ولمه زاکه، چرا کی میگه این اهل شرکه؟ چرا میگن این کار بدیه؟ فقد التزم رسول الله صلی الله علیه وسلم جعفرن و قبل بین عینه. جعفر وقتی از مهاجرت حبشه برگشت، پیغمبر رو در بغل گرفت و بین چشمشو بوسید. حالا این نماز جعفر طیار، ما این حدیث با این مناسبت در نقل میکنیم که نماز جعفر طیار چیه، چه مشکلی رو حل میکنه. خب، فقد التزم رسول الله صلی الله علیه وسلم جعفرا و قبل بین یدین فقال له الرجل کیف هذا. حالا این شخص اصل مطلبش رو فهمید که این کار باطلی نیست. اشکال چگونه پیغمبر جعفر ابن ابی طالب را بغل کرد و بین دو چشمشو بوسید؟ وجود بارک امام صادق فرمود انه یوم افتتح خیبر، روزی که در جریان خیبر فتح شد، اتاه بشیر، یک کسی بشارت داد، فقال هازا جعفر قد جاء، جعفر از مهاجرت حبشه برگشت. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم و به ایهما انا اشد و فرها، من با کدام یکی از این دو حال خوشحال تر بشم، به قدوم جعفر او به فتح خیبر. جریان خیبر مسرت بخش است، ولی جریان برگشت جعفر سالمن از مهاجرت حبشه مسرت بخش. او هم سالم برگشت، هم مبلغ خوبی بود جعفر در همون حبشه دیگر. فلم یلبس ان قدم جعفر. حالا بوشید بارک امام صادق فرمود که بشیر آمده بشارت داده و به حضرت گفته که جعفر از حبشه برگشت. طولی نکشید که جعفر وارد مجلس شد. فالتزمه رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر رو در بغل گرفت. و قبل ما بین یدی و جلس الناس کانما علی رؤوسهم الطیر، چون این کار رو پیغمبر با کمتر کسی کرده بود. الان تمش. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتداء منه یا جعفر قال لبه یا رسول الله، بعد فهمون الا امنه که، من میخوام اجازه بهت بدم، الا احبوک الا اوتی که. جعفر عرض کرد که یا رسول الله هر چی شما بکد. مردم خیال کردن الا پیغمبر میخواد به او سکه بده. و زن الناس انه سیعتیه ذهبا او فزتن فقال اینی اوتی که شیئا این انت سنته و کل یومن کان خیرا لک من الدنیا و ما فیها و این انت سنته و بین کل یومینه غفر الله لک ما بینهما او کل جمعتن او کل شهرن او کل سنتن غفر لک ما بینهما. بعد این نماز جعفر طیار رو برنشون داد. چهار رکعت است. رکعت اول بعد از حمد این اذا زلزله است، رکعت دوم بعد از حمد ولواد آدیات ذبح است، بعد سلام است، در رکعت سوم بعد از حمد اذا جاء نصر الله است، در رکعت چهارم بعد از حمد قل هو الله است. در همه اون مقاطع بعد از تمام شدن سوره 15 بار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر است. در هر رکوع و سجودی 10 بار هست که جمعا در هر رکعت 75 بار و مجموع این چهار رکعت 300 بار سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله. مرحوم علامه تو منتهی فتوا داده، دیگران هم فتوا دادن که کسی کار داره میتونه این چهار رکعت بخوره، اون 300 بار رو بعدن بگه. یعنی یک کسی ممکنه صبح که بخواد بره و وایسه این چهار رکعت تو خونه بخونه، این 300 بار رو تو راه بگه. مبادی وقتی کسی خیال خدا نکرده از این چون تو اینها فیض بالاخره گاه انسان میرید 30 سال 40 سال درس بخونه اون سر جا اوله. اینا راه اساسی است، این رو هرگز فراموش نکنیم. بالاخره یا شب یا روز مراجعه کنید تو متن کتاب فقهی، همون فرد باشه که برای علامه تو منتها داره، بزرگان دارن، سیدم تو عروه داره. حالا یک کسی عجله داره، کار داره، یک طلبه که دیگه نمیتونه خود وقتش صرف نماز جعفر طیار بکنه که، این میتونه این 4 رکعت بخونه، این 4 رکعت 4-5 دقیقه وقت میخواد، بعد حالش میخواد مباحثه بکنه، این 300 بار میگه. و این فرمود جایزه است که در حضور جمع وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جعفر داد. والحمدلله رب العالمین.